الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرنا صاحب الارض فرمود اگر قبل التوزع انسان احتمال بدهد چه در بعض اعضاء الوضوء چه باید غسلی بشود حاجبی هست.
این قطعش
احتمال بدهد قبل الوضوء چه در بعض اعضاء الوضوء حاجبی هست، یا قبل الوضوء میدانست که حاجبی بود ولیکن احتمال میدهد که آن حاجب باقی بماند و موقع وضوء گرفتن آن حاجب موجود است. در این دو صورت به زمینه ما ذکرنا نتیجه این شد که بر مکلف لازم است فحص کند از حاجب تا یقین کند یا اطمینان پیدا کند چون حاجب نیست این در توزع، و اطمینان هم معتبر است بلا فرق ما بین این که احتمال حاجب را بدهد یا احتمال بقا حاجب معلوم سابقی را بدهد. و عرض شردیم مقتضای استصحاب عدم بله بسول المایل البشره موقعی که فحص نکند و آب را بریزد مقتضای استصحاب این است که غسل نشده است بشره، و قاعده اشتغال هم این را اقتضا می کند. ولیکن بعضی ها در مقام فرمودند اگر قاعده اشتغال هم نبود، این استصحاب هم نبود، ما ملتزم می شدیم به این فرض که مکلف باید این حاجبی چه بله معلوم بله محتمل است حاجبیتش، بله اون حاجب را باید رفع کند. از کجا استفاده می کردیم که این حاجب را باید رفع کند؟ گفته شده است که از این صحیحه علی ابن جعفر استفاده می شود. صحیحه علی ابن جعفر من هنوز چیزی نبود یه وقت این است که احتمال میدم مثلا از صورت در صورت هم از اول چیزی نبود الان هم چیزی نیست، این احتمال الحاجب است. یه وقت این است که قطع دارم سابقا رنجی بود چیزی حاجبی بود، احتمال میدم شلام میخوام وضو بگیرم اون برطرف شده است نمانده است. گفته شده است که این معنا استفاده می شود قطع نظر از استصحاب و صحیحه، بله چیز اون استصحاب و قاعده اشتغال از این صحیحه علی ابن جعفر در باب 41 از ابواب الوضوء ذکر شده است، روایت اولی است در باب 41 در جلد اول از ابواب الوضوء. محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار است رضوان الله علیه، عن الامرش ابن امرش ابن علی که نقل می کند راوی از علی ابن جعفر است از عطله است، نقل می کند از علی ابن جعفر، از علی ابن جعفر هم از برادرش موسی ابن جعفر سلام الله علیه، قال سألته عن المرعه علیه السوار و دملوج، سوال کردم از مرعی که برای مرعه بل بازوبند است و ها کذا دملوج هست فی بعض زراعها، در بعض زراعش دملت این زنهای عرب ها مرسوم است، نمیدانم در ایران هم مرسوم است یا نه، این زنها در این زراعشون یه طلای میپوشند، این طلا حلقه نیست، فقط شکلی میشود، فنریست و نیستد. ولی میبینید چی سوال از این است که مرعیست که یا بله دستبند دارد یا دملت دارد، این مرعی اینزوری ولی لا تدری یجر لما تحته املا، نمیداند آب بریزد این آب به تحت این بله سوار یا دملت زاری میشود یا نمیشود. کیفت است نه ازا توزدت او اختصلت، چه کار بکند این زن در صورتی که به زو میگیرد یا غسل می کند. قالت حرکه حتی یدخل الماء تحته او تنزعه، این زن باید این سوار یا دملت را حرکت بدهد تا آب داخلی بشود تحت اینها، یا خارج بکند بچند بیزو بجیرد بعد بپوشد، قیامت نیست که بعد می پوشد. گفته شده است در این روایت که مبارکه در این صحیحه، باب زود این جلی ابن جعفر فرض کرده بود در سال از برادر بزرگوارش که احتمال می دهد آب رفته باشد اگر نچند و حرکت ندهد، امام علیه السلام فرمود چی نه، یا حرکت بدهد یا فرض کنید بچند، این معلوم است که به شک اعتنا نمی شود، این ده احتمال الحجب، این احتمال حاجب است، این ده احتمال الحاجب باید اون حاجبی که بله محتمل از حاجبیتش این باید برداشته بشود، فرقی هم نیست ما بین این صورت و اون صورتی که احتمال حجبی می دهد، این هم مجرد احتمال است دیگه. به دون جهت گفتن در ما نحرفی این صحیحه دلالت می کند به این معنا. جماعت دیجری و من هم سید الحکیم قدس الله سره در حاشیه در مستمسک ایشان اشکال فرمودند بر این که نه، به این روایت نمی شود تمسک کرد، عمده همون استصحاب و قاعده اشتغال است، ولی وجه فی ذالک این است، در ذیل این صحیحه یک کلامی هست، اون کلام معارضه با صدر می کند، صدر را از کار می اندازد، مجمل می کند. وقتی که صدر با ذیل معارضه کرد، متعارضه از اعتبار ساقط می شود. در ذیلش داند چه و انل خاتم زیق، سوال کردم برادر بزرگوارم را از انگشتری که تنگ است، لا یدرا هل یجر الماء تحته اذا توضا، یا لا یدری الرجل بر اینکه هل یجر الماء تحت الخاتم اذا توضا ام لا، نمی داند کیفه سنیست، چه کار را بکند. قال این علم ان الماء لا يدخله فليخرجه، اگر بداند که آب داخلی ننگشتر نمی شود به زیرش آب نمی رود این را بچند. گفته شده است بر اینکه مفهوم این قضیه چیزا علم ان الماء لا يدخله، اگر بداند باید بچند، مفهومش این است که اگر ندانست، یا دانست یا آب داخل می شود، یا ندانست کندن لازم نیست، همین زو بگیرد، یعنی به اون وصول احتمالی اکتفا کند. اون صدری که می گفت وصول احتمالی به درد نمی خورد، باید احراز کند سوار یا دملت را بچرد یا حرکت بدهد که آب داخل بشود و شستن را احراز کند، ذیل دلالت می کند چه نه، احراز لازم نیست، احتمال اگر داد چه شسته می شود اذا این علم ان المال آید لهو اداند که آب زیر این انگشتر داخل نمی شود حلی اخرجه و اذا تمزه وقتی چی به زو می جیرد انگشتر را خارج کند. ایشان گفته است این متعارضه این است، از هر دو از اعتبار می افتد، مجمل می شود روایت. دو حدیث هم چی نیست چی بگیم نم ادله ترجیح و اینا، یه روایت است. بله فقره اولا با فقره اخیره با فقره ثانیه متعارضه این است، مجمل می شود و از اعتبار ساقط می شود. یک کلمه گفتم با اون اهل اون اهل به اهل شجر ولی متوجه شدم که اخبار ترجیح بین المتعارضین یا اخباری که کسی بگوید تخییرین فقر ترجیح، اونها مال دو روایت متعارضین هستند. این یه روایت از صدرش و زیلش تنافی دارد می شود مجمل، بدون جد از خار می افتد. بدانید و نگه بدارید این نکته را که عرض کردم. رجوع می شود به اون قاعده. ولیکن جواب فرمودند از این اشکالی که ایشان و غیر ایشان ذکر کردند، نه این روایت هیچ تعارضی ندارد با صدر و زیلش. چرا؟ چون که در صدرش از امام علیه السلام وقتی علی بن جعفر پرسید که زن در بعض ذراعش دملج است یا سوار است، در مثلا فرض کنید چی کار بکند موقعی چی غسل می کند، امام علیه السلام فرمود بر این چی یا بکند یا حرکت بدهد. از او فهمیده شد که این سال احتمالی کافی نیست، باید احراز کند غسل را. این حرکت بدهد یا بکند، از اون سال فهمیده شد که باید احراز کند غسل را. بعد که در زیل می گوید و عن الخاتم الزید، سوال دیگری می کند که انگشتر تنگ است، حرکت هم بدهد نمی داند آب می رسد یا نمی رسد. انگشترها رو به ما خیلی تنگ می شود که موقع حرکت دادن هم نمی داند که آب رسید یا نرسید، خیلی حرکت نمی کند از زانش. سوال می کند از انگشتر زیگی که به حرکت دادن آب معلوم نیست برسند. اونجا امام علیه السلام می فرماید فلیخرجه و او را اخراج کند. و عن الخاتم الزیق لا یدرا یا لیدری ان الماء یجری تحته اذا توزع املا کیف یصنع قال این علم ان الماء لا یدخله فلیخرجه. این نمعنش این است که به شک کشیست چپا می شود، مفهوم ندارد، حکم معلوم شد. میگه این زور که تو میدون تو فرض می کنی که آب به حرکت دادن نمی رسد خالص بکنه، با هم تنافی نداره، تکرار سوال هم نشده است. ولی سوال اولی بود که نه به حرکت، ولی آب لازم است برسد یا نه، معلوم شد که باید برسد. در اون صورتی که حرکت نشد چه کار بکند در خاتم؟ میفرمد بچنه. این زور جواب دادند، ولیکن این جواب انصافش این است درست نیست. چرا؟ چون اینجا سوال نمیخواهد که اگر فهمید از صدر روایت علی بن جعفر که باید آب به بشره برسد، بشره باید احراز بشه و شسترش، این را فهمید و حکم خاتم زیگم معلوم شد که اگر به حرکت دادن می شود احراز می شود آب می رسد، احراز نمی شود باید چند دیگه. این دیگه سوال نمی خواهد. بدون جهت در ما نحن فیهی چه هست، ما حرف مرحوم حکیم و غیر حکیم را قبول نداریم چه گفتن این روایت مجمل است از اعتبار می افتد. و تعدم الازمال که این جواب داده اند، این نظر قاصر ما این است که این درست نیست، بلکه جواب دیگری. اولا چی گفت اینها یه روایت است، این دوتا چون که علی ابن زعفر مسائلی داشت از برادرش، کتاب مسائل داشت، ولی این مسائل اینجور نیست در یه مجلس اونی که نقل می شود به ما در یه مجلس پرسیده است از امام علیه السلام، نه واقعا متعدد بود. سالت و اون مسئله دملج سوال را در یه زمانی سوال کرده، مسئله خاتم را در زمان دیگری سوال کرده است. موقع ند جمعی در روایت است و عن الخاتم الزیق، یعنی سالت و عن الخاتم الزیق در اون مجلس ندارد، به روایت نیست، احتمال دارد چون مسائل علی ابن جعفر است، احتمال دارد که در ما نحوی از قبیل جمع فی روایه بشود، لا از قبیل جمع فی المروی که یه در یه مجلس پرسیده است پس این با اون منافات پیدا شد. امام علیه السلام در ما نحوی در دو تا بر مجلس بود، در یه مجلس یکی را گفته، در یه مجلس دیگر یکی را فرموده است. اصحاب احتمالش حافظ که صدر از کار نیفتد، درست توجه کنید. در ما نحوهی وقتی که همین زور شد، ظهور صدر محفوظ است که باید احراز بشود. شما منافی با این ظهور را پیدا کنید، یا قرینه متصله یا منفصله، زیل قرینه متصله و منفصله نمی شود، ولی وجه فیزانی چی گفت علی ابن جعفر بلی رضوان الله علیه از برادرش که سوال می کرد، غرض از سوالش حکم ظاهری بود که انسان نمی داند زیر سوار یا زیر دملت آب رسیده یا نرسیده است، به این شک می تواند اشتفا کند یا نه. غرض علی ابن زعفر سوال از این است که به این شک می تواند اشتفا کند، به این سوالش بل احتمالی، یا باید این سوال یقینی کند. چی گفت علی ابن زعفر این سوال را می کند؟ و این سوال این سوال هم بعید است، برانچه اگر وقتی که علی ابن زعفر حکم را می داند چه باید تمام و شرک شسته بشود، اون محدود عضو محدود همه شسته بشود، من اولهی الاخره ذره واقعی نماند، اگر حکم را میدونیست خب جای سوال نیست، به قاعده اشغال باید احراز کند او را. این علی ابن جعفر لعل وجه سوالش در این دو تا روایت این است، احتمال میداد نه زن وقتی که بند بله چیزی که از دملج داشته باشد یا سوار داشته باشد، شستن موضع اونها لازم نیست، مثل شعر است، مثل شعر در وضو چه گفتید، در وضو وقتی که شعر کثیف شد شستن بشر لازم نیست، اونم شستن موضعش لازم نیست، نمیداند آب میرسد یا نه، یعنی باید بشورد امزارا چی یک اجل لازم است باید احراز کند، یا نشستنش لازم نیست، ما فرمود باید بشوره. بعد هم در ما نحنفی هیچ است، در ما نحنفی سؤال از خاتم کرد، یا در همون مجلس یا در مجلس آخر، چون که خاتم یه خصوصیتی دارد، خاتم استحبام دارد، لبسش با اون چیزی که است فرض کنید با اون روایاتی که ترغیبی شده است در لبس خاتم، سوال میکنه چه خاتم رزعیق است، نمیداند آب میرود یا نه، توجه کردید؟ یعنی زیرش را میشه لازم است بشوری یا لازم نیست. امام علیه السلام میگوید این علمه چما الله یسل، این مفهوم ندارد، این علمه طریقی است، در کتاب طریقه نحس شده، یعنی باید اون زیر خاتم شسته بشود. به دو جهت این دو روایت اصل مربوط به سؤال از اشتفاع حکم ظاهری نیست، با هم دیگر هم هیچ تعارضی ندارن، اجمال و تفصیل نیست، و اون نه دلیل بلکه دلیل منحصر برای این که فحص لازم است، این صحیحه نیست، این صحیحه صدر و زیلن دلالتی ندارد، و ما ظهوری نداریم که قرینه ای نداریم که علی ابن زعفر از حکم شک سؤال می کند، چه این سال احتمالی کافیست یا کافی نیست. بدون جهت احتمال قوی این است، نمیجیم ظهور ادعا نمی کنیم، ما میجیم شما از کجا میجیم، احتمال قوی این است که غرض علی ابن جعفر از سؤال این بوده باشه، ولی زالش این دو تا روایت صدر دو تا روایت باشد یا صدر ذیل باشد، نه با هم دیگر تناهی دارم تعارض دارم هیچ کدام نیست، ولیکن دلیل برای بطول فصل همان مسئله استصحاب است. اما انسان اگر وضو گرفت، حال الوضو این قبل الوضو بود، این دو فصل وضو را گرفت، بعد الوضو احتمال داد موقعی که وضو می گرفت در بدنش حاضر بود. عرض کردیم در عروه چهار فرض فرموده است، یه فرضش این است که بعد از اینکه وضو گرفت احتمال می دهد موقع وضو گرفتن حاجب بود، احتمال هم می دهد که ازی اصلا در صورتش از اول هیچ چیز نبود، هیچ حاجبی نبود، موقع وضو گرفتن هم نبود. این یه فرض. اینجا حکم فرمود به قاعده فراش وضو صحیح است. فرض ثانی این بود که نه، بعد از وضو گرفتن یقین پیدا کرد که در بعض اعضای وضو حاجب بود سابقه، ولیکن احتمال داد چون حاجب، توجه کردید موقعش بله وضو می گرفت اون حاجب را شسته بود و نبود، و احتمال می داد که نه نشسته بود، ازاله نکرده بود، غفلت کرده بود، باقی مانده بود در صورتش. در این صورت ثانی هم فرمود بر این قاعده فراغ جاریست، چون که احتمال می داد اشتباه کردن ازاله نکرده، احتمال می داد که نه ملتفت بود موقع وضو گرفتن به اون حاجب، ازاله کرده موقع وضو گرفتن حاجب نبود. این قدر متحقن است بر این جریان قاعده فراغ در صورت ثانیه که احتمال می داد غفلت و اشتباه کرده ناقص آورده من را ازاله نکرده، احتمال می داد که نه ملتفت بود ازاله کرده، چون جیزاله و التفات. در این صورت ولی حکم می کند به صحت. صورت ثالثه این است که بعد یقین پیدا می کند که در بعض از اجزاء الوضو ولی چیزی بود که رب ما حاجب می شود و رب ما حاجب نمی شود. مثل این که بعد از وضو یقین پیدا کرد که با این انگشتر وضو گرفته است، انگشتر دست، و انگشتر هم طوریست که بعضاً حاضر می شود آب زیرش نمی رود و رب ما حاضر نمی شود آب وقتی که خیلی ریخت زیرش هم آب می رود. این نمی داند چه جور بود. اینجا فرمود بر این که باز وضوش صحیح از صورت ثالثه، ولیکن تفصیل داد ولیکن اگر بداند که حال الوضو غافل از این انگشتر بود که در دستش است، بداند که غافل بود متوجه این انگشتر نبود، در این صورت فرمود الاحوت العاده، احوت عاده است. چرا؟ چون که در موارد قاعده فراغ اونجایی قاعده فراغ جاری می شود که انسان احتمال بدهد توجه کردید غفلت شده است و عمل ناقص به واسطه غفلت او شده است، غفلت از خود عمل یا از حکم العمل. و اما در جایی که بداند غافل بود و ناچین احتمال صحت واقعی بدهد، چه فرض کنید این آب خودش رفته زیرش و بزو تمام شده است، در این صورت اون ما تقدم جهینه یتوزه از خرمین اینه یجوک، چون که جاری نمی شود اقربیل الحق در اون صحیح محمد ابن مسلم جاری نمی شود، در ماننویه می فرماید بر این چه احوت این است که عاده کنه. خب این را می گفتیم دیروزیم، فرق نیست ما بین این صورت و ما بین صورت اولا. در صورت اولا چه احتمال می دهد موقع وضو گرفتن حاجب بود یا از اول نبود، بداند که موقع وضو گرفتن غافل بود از مسئله حاضر بودن که صورتم هست یا صورتم نیست. توجه کردید از این مسئله حاضر بودن و نبودن غافل بود، در مانه نفی هینه یتوزع از کرمین هینه مایشوک اشکال پیدا می کند، همون اشکال. اما صورت رابع چه باز حکم می کند به صحت ولیکن تفصیل می دهد. در عبارت عروه فرق دارد، در عبارت عروه، ولی آنچه ما گفتیم حکمم فرق ندارد. عرض ما اینه و اما صورت رابع، صورت رابع این از چی؟ ولی توجه کردید، ولی حاجبی را میبیند در بدنش فعلا بعد از این جیب زو گرفته از حاجبی را میبیند. ولی یا فرض کنید بر این چه حاجبی را نمیبیند ولیکن فقط مجرد علم دارد چی؟ یه حاجبی در اعضای وضو بود و وضو هم گرفته بود ولیکن نمیداند که این حاجب بعد از وضو گرفتن در بدنش موجود شده است یا نه. فرض کنید چی؟ وضو نگرفته بود، حاجب موجود شده و وضو را مل حاجب گرفته است. مثلا فرض بفرمایید بر اینجه، ولی الان یه رنجی در بدنش میبیند چی؟ یه نقطه رنجی توجه کردید در دستش هست، نمیداند این چه افتاده است. اون وقتی که فرض بفرمایید وضو گرفت نبود، وضو صحیح است بعد افتاده یا نه این افتاده بود بعد وضو گرفت؟ این دو تا صورت دارد. یه صورتش این است که تاریخ و وضو و افتادن این را نمی داند، این چه افتاده و وضو را چه گرفته هیچ کدام را نمی داند. یه وقت این است که فرض بفرمایید می داند وضو را چه گرفته، ساعت 12 چه اذان می گفت وضو گرفت، نمی داند بر اینجا رنج قبل از 12 افتاده بود یا بعد از 12. در این دو صورت فرقی نمی کند، چون استصحاب جاری نمیشه، چون استصحاب اینجا این بله نیفتاده بود تا ساعت 12 به بدنش، اینا مثبت است، اینا فایده ای ندارند. در تمامی سور قاعده اشتغال و استصحاب عدم وصول الماء الى البشر بله مقتضاش همین است. بعد ایشان یه صورتش میماند، یه صورتش این است که تاریخ حدوث حاجب را بداند ولیکن تاریخ وضو را نداند، چه وضو قبل از این تاریخ گرفته شده صحیح باشد، بعد گرفته شده توجه کردی چه باطل باشد. میداند اون ساعت، فرض کنید ساعت 1 که در را شروع کرد در خونه را کوچه خلوت از رنج کنیم، اون وقت پاشیده است این رنج به بدنش به وضوش، حایل اون وقت موجود شده ولیکن یادش نیست که وضو چی گرفت، قبل از ساعت 1 بود یا بعد از ساعت 1 بود، وضوش یادش رفته. اینجا هم حکم همون حکم است ولی اون مسئله مستقله می کند این را، مسئله توجه کردید مسئله مستقله قرار می دهد در اول، ولیکن ما وقت اینجا مسئله مستقله بشود نفهمیدیم، چون که در چه مسئله تاریخ بشود وضو و حدث حاجب، چه وضو معلوم تاریخ بشود حاجب مشکوک تاریخ بشود، چه فرض اخیری چه مسئله مستقل قرار داده حاجب معلوم تاریخ بشود وضو مشکوک تاریخ بشود، در تمامی این صور بلی استصحاب عدم وضو تا ساعت 11 اینها فایده ندارد، اینها مثبت هستند، استصحاب مثبت جزئیتی ندارد. در تمامی این صور استصحاب می شود عدم وصول ما الى تمام البشره و قاعده اشتغال در تکلیف به صلاتی که مشروط است به غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین، قاعده اشتغال مقتضی این است که باید احتیاط بشود. هازا کله بله در این مسئله که عرض کردم. بعد ایشان یه مسئله دیگری را در ما نحن فیه عنوان می کند و اون مسئله دیگر مسئله است محل ابتلا، و اون مسئله دیگر محل ابتلا عام است، اون این است که ربما انسان وضو را می گیرد و بعد از وضو گرفتنی که هست در ما نحوی نجاستی را در بدن علم پیدا می کند، چون نجاست موجود بود یادش می افتد، نجاستی موجود بود، من اون نجاست را در عضو ازاله کردم بعد وضو گرفتم تا وضو صحیح بشود، یا اصل اون نجاست را ازاله نکردم. توجه کردید اون عضو علا نجاستی باقی بود؟ توجه کردید اون وقت عضو فعلا هم نجس است. مثل این که بعد از وضو میگیرد خیلی اتفاق میفتد. بله علم پیدا میکند که بدن چیز در صورتش خون بود، الان هم که با آینه نگاه میکند میبیند خون نیست، ولیکن احتمال میدهد که موقع وضو گرفتن ملتفت بود، خون را ازاله کرده است بعد وضو گرفته، به احتمال هم میدهد که اصلا یادش رفته خون را اصلا ازاله نشرده، همین زور توجه کردید وضو گرفته است، و الان که بعد با هولی یا چیزی دیگر صورتش را خوش کرده خون از بین رفته است. در ما نحنفی احتمال تطهیر را می دهد که قبل وضو گرفته است، علم به غفلت ندارد، احتمال می دهد غفلت را که غافل بودم و یادم نبود اصلا شاید اون وقت تطهیر نکردم باقی است. ایشان در ما نحنوی میگوید که اون عضو لا نجاستی باقی است، به مقتضای استصحاب اون عضو بنا لا نجاستی باقی است، ولیکن وضو صحیح است. یعنی الان که نمازی را که میخواند برای این نماز این صورت را باید تطهیر کند، اون موضوع دا نماز بخواند استصحاب بقای نجاستش، و اما وضو گرفتن لازم نیست، وضو با همون وضویی که به قاعده فراغ درست شده است و همون قاعده فراغ توجه کردید وضو تصحیح شده است، با همون وضو نماز بخوانید. عرض کردم در مسئله قبلی لا تنقض الیقین و شک مثبت بود، و در ما نحوی هم بله در ما نحوی هم استصحابی که است، در ما نحوی استصحاب جاری نیست برای اینکه قاعده فراغ حاکم به استصحاب است. ایشان اینجور می فرماید تا خودتون ببینید چه می گوید ایشان. بله می فرماید ازا کانه بله محل وضوئه، ازا کانه محل وضوئه من بدنه نجسن فتوضأ و شک بعد ذالک انه طهره که ملتفت بود پاک کرده است، ثم توضأ املا بنا على بقاء النجاسه فیجب غسله لما یأتی من الاعمال، چه یکی هم نماز خواندنشه، و اما وضوئه فمحکوم به صحت است، عملا به قاعده الفراغی که است، عملا به قاعده فراغ بله وضو صحیح است، الا اینکه بداند حال الوضو غافل بود، بعد الوضو بداند که بدنش صورتش خون داشت و بداند که حال الوضوی که است حال الوضو هم از او غافل بود، در این صورت وضوش هم حکم به صحت نمی شود، چون که علمی به غفلت دارد، با علم به غفلتی که است و احتمال صحت واقعیه به صحه جریان قاعده فراغ نیست. این فرمایش سیشان می گوید. درست توجه کنید، ولی جوابش همین است که من چیزی نگفتم. آقا آب نجس نیست. نه احتمال میداد که تطهیر کرده تمام شده بعد وضو گرفته و آب طاهر. گوش کنید آقای من، عرض میکنم من این که درست توجه کنید چه عرض میکنم، اینها به دردتون میخورد. فرق است ما بین جزء العمل و شرط العمل. اونی که یطلق علیه جزء العمل او عمل مرکب از اوست. مثلا وضو که میگوییم غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است، اجزای وضو اینه. و اما طهارت الاعضا او شرط وضو است، او داخل وضو نیست، شرط صحت وضو این است که اعضا باید داخل بله پاک بشود. شرط لزوم این است که باید قصد غربت بشود، ولیکن اونی که مقبب وزوست چه عنوان وزو به او صدقه می کند غسل الوجه و الیدین و مسح الراس و الرجلین است. بدون جد اگر فرض کنید اعضاش نجس بود، گوش کنید آقای من، این چه نمی شود؟ آخه من درست یا نادرست بعد بفرمایید، آخه من وقت ندارم، یه 10 دقیقه باقیست، من مسئله به این مهمی را باید تمام کنم. عرض می کنم بر این که در ما نحن فیهی چست، در ما نحن فیه اجزا شی مرکب از اجزای خودش هست، اون اجزایی چست شی مرکب از اونها می شود، بخلاف شرایط شی، یعنی شرایط شرعیه. در شرایط شرعیه ما یطلق علیه شرط، او خارج از شی است، ولیکن شاره اجتماع او را با این مرکب خواسته است. چون او وقتی که بله توجه کردید، او وقتی که مرکب موجود می شود در اون زمان وجود مرکب، او هم باشد واقع الاجتماع، که تعبیر از او به واو جمع می شود، باید واو جمع باشد، طهارت اعضا باشد و انسان غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین را مکلف هم اتیان بکند. ما در جایی که شک می کنیم من موقع وضو گرفتم اعضاام پاش بود یا نه، شک در واو الجمع است، یعنی من شک دارم که این واو الجمعی که در وضو معتبر است، این واو الجمع موجود بود یا نه، قاعده فلان این واو الجمع را تعبد می کند. می گوید بله این وضوی که گرفتی واو الجمع با طهارت بود، اما نسبت به خود طهارت تعبد نمی کند. بخلاف جایی که انسان وضو بگیرد و بعد بله یعنی وضو بگیرد و بعد شک کند که اعضاش موقع وضو گرفتن نجس شده بود یا نشده بود، استصحاب بقاء طهارت الاعضا، اعضا سابقا یه زمانی پاک بود، استصحاب بقاء طهارت و اعضا، توجه کردید در حال وضو گرفتن اون استصحاب خود طهارت را اثبات می کند. بدون جهت اگر استصحاب در خود طهارت جاری شد یا اصل دیگری خود طهارت را، طهارت از خبث را تعبد کرد، اونجا دیگر دوباره ولی وضو صحیح می شود، توجه کردید، چون که طهارت موجود است، وضو هم که بالوجدان موجود است. بدون جهت و در ما نحن فی وضو صحیح می شود، اعمال ثانیه هم دیگر شستن نمی خواهد از آرا. بخلاف ما نحن فی، در ما نحن فی سابقا اعضا نجس بود، شک می کنم که موقع وضو گرفتن قبل الوضو تطهیر کردم، بعد وضو گرفتن یا نجس در نجاستش باقی است. قاعده فراخ فقط می گوید که وضو صحیحه، اون واو الجمع هست، اما اعضاعت پاک بود تعبد به طهارت نیست، مفاد قاعده فراخ تعبد به طهارت نیست. و من هنا مکلف به جهت احراز طهارت اعضا برای صلات، میخواد نماز بخواند اعضاش نجس بود، استصحاب و قاعده نجاست میگه نجس است، قاعده فراغ هم حکومتی ندارد، مو قاعده فراغ حکومتش در واو الجمع است، چه میگوید او واو الجمع هست. بدون جهت انسان اگر نماز ظهر بخواند فارغ بشود، بعد شک کند که اصلا من وضو گرفته بودم یا نه، نماز ظهر را بدون وضو خواندم، یقینا سابقا محدث بود، اصلا من وضو گرفتم نماز ظهر خواندم یا وضو نگرفته خواندم، نماز ظهرش صحیحه، قاعده فراغ در نماز ظهر میگوید این نماز ظهر با وضو گرفتم واو الجمعش بود، نه وضو بود ها، واو الجمع بود، بدون جدون صلاح صحیح می شود، اما وضو را که اثبات نکرده است. بدون جد در نماز بعدی چون که من حدث داشتم استصحاب حدث میکه محجز هستی و وضو هم نگرفته باید وضو بگیری. بدون جهت از هر کس ما بینیم که استصحاب در خود وضو جاری بشود، اصل در خود وضو جاری بشود، قاعده فراق در خود وضو جاری بشود، تبت اون وقت استصحاب در وضو جاری بشود، اون وقت نماز عصر هم رو میخوام، چون که قاعده فراق گفت وضوم صحیحه، یا استصحاب بقای وضو و بقای طهارت گفت وضو باقیست، نماز ظهر را خواندم عصر هم میخوانم. و اما اگر این وضو داشتن و قاعده فراغ در صلات زاری شد، نه در وضو، در صلات قاعده فراغ زاری شد، او نمیگه وضو داری، او میگه واو الجمع با وضو که در صلات معتبر بود او بود، پس اون صلات صحیح، اما وضو بود یا نه تعبد نشده است. بدون جهت میگویم که قاعده فراغ مثل استصحاب و سایر نزول مثبتاتش حجت نیست، ولی اگر وابل زم بود اقلا وضو هم بود، ولی که شارع به وضو تعبد نکرده است، شارع تعبد کرده است به اون وابل زم، وقتی که وابل زم بود ولی وضو صحیح می شود، ولی که اعضا در نجاستش باقی است به حکم الاستصحاب، ولی کلام تتمتون انشاءالله عرض می کنم.